مفهوم ماهیت و مفهوم اصالت را بحث کردیم، گفتیم که شیخ واقعیت خارجی منحل به مفهوم میشه. هر اون سوال مطرح میشه که واقعیت همون چه که در خارجه مصداق به ذات مثلا اصل است یا وجود. اگر واقعیت مصداق به ذات مفهوم اصل باشه، یعنی اصل در خارج محققه و مفهوم وجود مفهوم بالعرضه، یعنی مفهوم وجود از طریق اصل بر واقعیت هم میشه. اما اگر وجود باشه، در این صورت مفهوم اصل از طریق وجود بر واقعیت هم میشه و اصالت شما وجود. این طرح سوال بود و بعد مطرح خواهیم کرد که چرا این سوال مهمه و چرا این سوال تعیین کننده شد، چه اهمیت برای مدرات. اما برای سوال از اینجا شروع میشه. گفتیم که سر و تله این استدلال میکنند و اصالت میشه و ایشون به مسئله اصالت وجود شدیداً پافشاری میکنند. چند دلیل عرض میکردم، یه دلیلش رو گفتیم. دلیل این بود که ماهیت لابشرط، ماهیت لابشرط منشأ آثار نیست، منشأ آثار نیست ماهیت لابشرط، ماهیت لابشرط نه جزئی نه کلی. ماهیت لابشرط نه در خارج و نه در ذهن. ماهیت لابشرط مجرد از اینه، مطلق از اینه که در ذهن لحاظ میشه و در خارج. ماهیت لابشرط ماهیت مطلق است، اما در این حال ماهیته. یعنی حقیقت ماهیت در ماهیت لابشرط محفوظه. وقتی که میگیم از حیوان ساحل، این در سوق و ذات اصف هست، هر جا باشه اصف در خارج باشه همینه، در زنده که همینه، مطلق لحاظ باشه همینه. حالا مطلق لحاظش کردیم، این مطلق که لحاظ شد ذاتیات اصف محبوبه. یعنی اینجا اصف هست اما منشأ آثار نیست، یعنی نمیده به تنفس نمی کنه، خسته نمیشه، تولید مثل نمی کنه. این آثار را چون درسته بید فقط اما اصل در این حال است. حالا میگیم ماهیت در خارج منشأ آثار است، اما این همین ماهیت تا میاد در ظرف خارج، یعنی تا میاد بیرون، تا میاد محقق میشه در ظرف خارج، ببینیم اصل میشه که حالا میدوه، حرکات داره، مسابقه میده، قضا میکنه، علف میکنه و هزار یک کاری که اصل انجام. حالا سوال، این ماهیت که لا به شرط از منشأت آثار، در این حال همین ماهیت میشه منشأ آثار، این منشأ آثار ما میکنه. اگر مال خود ماهیت به ماهیت ماهیت، پس چرا به محلول لا به شرط فاقده اونه؟ اگر مال ذات ماهیته، وقتی لا به شرط هم هست باید ذات منشأ آثار خارجی باشه، منشأ آثار خارجی باشه. پس اگر مال خود ماهیت، مال سوء ماهیت هست، بیرون هم که میاد، داخل هم هست، ذهن هم که هست، مطلق هم هست، باید یکشون آثار باشه باشه، بدون آثار نمیشه، مال خود ماهیت. پس چطور میشه در یه جا آثار نداره در یه جا آثار داره؟ اگر آثار مال خود ماهیت باشه نمیشه در یه جا نداشته باشه، در یه جا داشته باشه. اگر اینطور باشه میشه انقلاب. انقلاب در ذات، یعنی ماهیت ذاتاً یه جا منشأ آسمانی و ذاتاً یه جا منشأ آسمانی. پس انقلاب در ذات، انقلاب در ذات محال است. پس ماهیت لاشست در اون منشأ آسمانی، در خارج منشأ آسمانی. انقلاب در ذات محال است. پس منشأ آثار، منشأیت آثار مربوط به ماهیت نیست. وقتی مربوط به ماهیت نیست، پس میشه مربوط به وجود، چون ما جز وجود کشیم دیگه رو یا ماهیت رو هم دوران داریم بین ماهیت رو. حالا که مال ماهیت رو، پس مال وجوده. پس آثار مال وجود است. ما هر جز وجود باشه آثاری، این وجود خارجی همش آثاره، هر چه آثار میبینه از وجود، وجود خارجی. پس ما این یک دلیل، این دلیل از استقرار روی ماهیت لابشر استوار شد. دلیل دوم میاد روی ماهیت بشرت لا.
این وجودی که منشأ آثاره، وجود
لابشرت، وجود نه وجود که دیگه منشأ آثار، وجود یعنی تحقق خارجی. یه وجود مثل ماهیت نیست که لابشرت و بشرت لا اینا داشته باشه، وجود یعنی تحقق خارجی. نه وجود
یعنی دیگه نمیگیم وجود بشرت لا و لابشرت، اینجا نمیگیم،
در جای دیگه هست، اینجا کاربرد نداره، چون معنای دیگری داره. یعنی الان قاطی میکنی وارد این مبحث نباشی. وجود یا بیدی یعنی آثار، ماهیت این اعتبارات مال ماهیت. اما گاهی وقتا میگه وجود را به شرط لا اعتبار میکنی، لا به شرط اعتبار میکنی، به شرط چه اعتبار میکنی، اینا اونا یه اصطلاحات موردیه، در یه جای خاصی به کار میره، به معنای خاصی به کار میره. و الان اینجا نیست که بگیم اعتبارات وجود مثلا وجود لا به شرط به شرط شد، اینا این اعتبار مال ماهیت. دلیل دوم بحث میاد رو ماهیت به شرط لا.
ماهیت به شرط لا یعنی همین حیوان سایر. اما این حیوان سایر وقتی به شرط لا اعتبار میشه، به شرط لا از ماهیت، به شرط الله از منشأت آثار، به شرط الله از تحقق خارجی، وقت موتنش و آئج ظرفش جاش کجا میشه؟ آفرین، چه ذهن. پس ماهیت به شرط الله ظرفش کجا؟ ذهن. وقتی اما لابشر ظرف نداره، لابشر در هر جا لابشر خودشه، جز ذهن باشه خارج باشه،
هر جا باشه لابشر، ماهیت لابشر خود خود ماهیت. الماهیت و من حیث و هی لیست الهی لا موجودت و لا ممنوع، لا فی الذهن، لا فی الخارج، لا کلی، لا جزئی، اون دیگه با این اوصافش کاری نداره، اون نظر متن ماهیت. اما وقتی شد به شرط لا، یعنی میاد تو ظرف ذهن، یعنی در ظرف ذهن در نظر میگیریم، در ظرف ذهن در نظر میگیریم، یه اوصاف
مهمترین وصف ماهیت در ظرف ذهن چیه؟
ماهیت تو ذهن چی میشه؟ میشه
کلی. ماهیت در ظرف ذهن وصفش میشه کلی، یعنی چه؟ اسب کلی، انسان کلی، مثلا آهو کلی، گلابی کلی، هر چی میگه لا کلی، لا کلی. تو ذهن اینا کلی هست، یعنی اتصاف وصف کلی.
اگر بگیم کلی یعنی چی؟ چه جوابی داری؟ به چه مفهومی میگیم کلی؟
قابل و صدق علا کسیری. پس باید قابل صدق بر کسیری میشه. پس از که میاد در ذهن و مجرد میشه از خارج به وصف کلی در موتن ذهن، در وقت در ظرف ذهن تحقق داره،
میشه الان اصل تو ذهن ما که کلی. حالا که کلی شد قابل صدق و کسی. حالا سوال می، این مفهومی که در ذهن کلیه و چون کلیست قابل صدق بر کثیرینه، این ماهیت که در ذهن کلی قابل صدق بر چطور میشه؟ چه بلایی سرش میاد؟ چه اتفاقی برش میفته؟ که میاد در خارج میشه اسب خارجی، اسب به شرط شیء، اون وقت قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟ این اسب شبدیز، رخش، توسن، یه اسب رفت بود، این قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟
نیست.
پس بر چی قابل صدق بود؟ بر چی؟ این اسب به چی قابل صدقه؟ این گچ به چی قابل صدقه؟ به خودش، فقط به خود. غیر خودش به هیچ چی قابل صدقه نیست، فقط خودشه. اینا نمیتونیم به یه گچ دیگه هم کنیم، به یه گچ دیگه هم کنیم، این را خود خودش. پس متوجه سوال شدیم، این اسب که تو ذهن میاد به وصف کلی و قابل صدق بر کثیرین میشه، چه اتفاقی براش میفته که وقتی در خارج میاد دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست، میشه جزئی میشه همین؟ این چه اتفاقی اینجا میفته؟ از حکما بپرسید چه اتفاق اینجا آجل و آجل، چه اتفاق، چه راهی را طی میکنه این ماهیت و این مطلب برش اتفاق میکنه؟ حکم گذشته اگه یه همچه سوالی ازشون میشد، چون این سوال فقط سوالی نیست که در ملا صدر مطرح شده باشه، این در حکم های قبل هم هست که چجوری یه چیزی در ذهن کلیه بعد در خارج میشه جزئی، چه اتفاق میکنه؟ اون حکم ها که این مسئله سوال موجود اینا برشون مطرح نبوده، اگر اون سوال رو میپرسیدن از بهمنیار، اگر میپرسیدن، اگر از ابن سینا میپرسیدن، اگر از خواجه نصیر میپرسیدن، اینا این جواب رو میدادن، میگفتن مفهوم که کلیه در ذهن تو خارج که میاد همراه میشود با عوارض، با عوارض مشخصه، عوارض مشخصه، نه مشخصه، مشخصه، مشخصه یعنی تشخص بخش، یه عوارضی که تشخص میبخشن مشخصه، یعنی اسب تو ذهن کلیه قابل صدق بر کثیرینه، اما وقتی میخواد بیاد تو خارج یه عده عوارضی هست، یه عده انزماماتی هست، اینا بیاد علاوه میشه. وقتی به این علاوه شد، این میشه شبدیز، این میشه رخش، این دیگه قابل صدق بر کثیرین نمیشه، این خودش یعنی یه مارک بهش زده میشه، این مارک یعنی خصوصیاتش. پس در تمام اسب‌های جهان مفهوم حیوان ساحل محفوظه. اما چرا این میشه این اسب، این اسب، این اسب، این اسب؟ چون یه عده عوارض مشخصه داره، اون یه عوارض مشخصه داره، اون یه عوارض مشخصه داره. خب مثلا میشه این اسب به اضافه مثلا فرض بفرمایید که مثلا رنگ سفید، مثلا رنگش هم سفیده، مثلا نژادش هم عربی تازیه، مثلا سنش هم 3 ساله، وزنش هم 160 کیلوه، مثلا به اضافه مثلا یالش هم قهوه‌ایه، و به اضافه 150 تا خصوصیت دیگه، اینا رو که جمع کنید بزنید به این اسبه، مثلا میشه رخش. پس شد رخش. حالا که شد رخش، قابل صدق بر کثیرین دیگه نیست، بر خود دیگه. درست شد، جواب متوجه شد، جواب دیگه عوارض میشه. ملا صدر را متعالی سوال میکن، یه خیلی شما میگه عوارض میشه، میایم سراغ عوارض مشخص.
اول رنگ سفید ما گفت سفید خود رنگ سفید خود این مفهوم رنگ سفید
خودش کلیه واجبه خود مفهوم سفید بله خودش کلیه
یعنی خودش قابل صدق بر هزاران هزار رنگ سفید
مفهوم سفید
پس این کلیست تشریف بیاید سر مفهوم تازی عربی مفهوم عربی تازی
کلیه یا جزئی
یعنی باز وقتی که میگیم تازی هزار اصل ممکنه باشه که تازی
باز این کلی
اگر اومدیم سوال مثلا سه سال یه سنش سه سال بودن کلی رو دیم میان سراغ اینجا سنش که 160 سال 160 سال کلی رو دیم شما یکی اینها رو بیایید با هم بسنجید ببینید تمام اینایی که شما به این اصل اضافه داری میکنید خود اینا کلی هم
خودشون کلی پس ما یک کلی رو داریم به ده ها کلی دیگه اضافه میکنیم یا مقید میکنیم
آیا اگر یک کلی رو به ده ها کلی دیگه مقید کردیم و یه جزئی اون وقت یه قابل استدلال کسری نیست نه اگر کلی به اضافه کلی همینجور کلی به اضافه کلی آخرش چی میشه؟ که کلیه چرا؟
میترسید بگیم کلی بله؟
بله؟
همش
کلیه دیگه بله؟ مثل که شکر رو بریزه رو شکر بعد رو بری شکر بریزه رو شکر شکر رو شکر آخری چی میشه؟ سنبولتی که نمیشه میشه شکر این کلیه به اضافه کلیه به اضافه کلیه به اضافه کلیه
میشه کلی وقتی شد کلی اون وقت دوباره وصفش چیه؟ قابل صدق بر کثیرین اما سوال ما این بود که پس چرا در خارج قابل صدق بر کثیرین نیست؟
شما تو منطق وقتی مفهوم رو تقسیم میکنن یکی از تقسیم های منطقی این است که مفهوم یا کلیست یا جزئی بله
تو منطقه نمیده بعد میگن آقا مفهوم کلی اونه که مصداق بیش از یکی داره
قابل صدق بر کثیرینه مفهوم جزئی اونه که چیه؟
چیه؟
مصداق نداره؟ یه مصداق بر یه مصداق صدق میکنه درسته؟ بله؟ پس این مفهوم جزئی تو منطق یعنی اون مفهومی که یه مصداق بعد هم مثال بزنم میگم ببینید برج ایفل مفهوم برج ایفل یه مصداق مفهوم برج میلان یه مصداق کوه دماوند یه مصداق ناپلئون بناپارت یه مصداق داره اقیانوس اطلس یه مصداق خورشید مثلا خورشید منظومه شمسی یه مصداق ولی اینا میگن اینا مفاهیم جزئیه یه مصداق این چیزی که تو منطق گفته میشه حرف دقیق نیست یه حرف دقیقی نیست
بعد تو فلسفه وقتی دقت میکنیم
این مطلب رو اهل فلسفه به این معنا قبول ندارن
شما نگاه بکنید اگر مثلا خواستیم برج ایفل را از نظر مفهومی توضیح بدیم. مفهوم برج ایفل یه برجی ساخته شده مثلا از آهن، از خرپاهای آهنی. فرض مثلا ارتفاعش را در خونه نمیدونم چند بود، مثلا فرض 120 متر. فرض فرمایید که مثلا این جنسش هم خرپاهای فلزی و بعد در میدان کجای پاریس، در کجا بودن، در پاریس در کجا واقع شده، محله فلان، در تمام مشخصات در برج ایفل بگیم، تمام مشخصات به لحاظ مفهوم. حالا این مفهوم شما یه مفهوم بود که تمام مشخصات برج ایفل بشه. حالا این مفهوم بردارید بیارید، این مفهوم میایید میبینید یه برج هست توی فرانسه، این به این تطبیقی. حالا اگر این برج، همین برج الان بردارید یه برج دیگه دقیق با این مشخصه رو بذارید، من برج آیا مفهوم شما رو تطبیق میکنید یا نمیکنید؟ بازم اگر دوباره این برج رو بردارید یه چیز دیگه دوباره با همین مشخصات بذارید، این مفهومه به اون تطبیق میکنید یا نمیکنید؟ یعنی اگه این برج ایفل که دقیق شما با این مشخصات رفتید پیداش کردید، اینو بردارید صد هزار تا برج ایفل دیگه با همین مشخصات بذارید، بازم این مفهوم شما بر این برج ایفل هم تطبیق، بازم تطبیق. پس این مفهومی که ساختید از برج ایفل فی حد نفسهی لا یعوی ان یستق علی کثیرین، خودش فی حد نفسه عبای از صدق و کثیرین نداره. بله زمانش هم بگید، مکانش هم بگید، تو فلان زمان هم ساخته شده، میشه غیر از این برج هزار برج دیگه تو این زمان ساخته شده، تو همون زمان هزار برج دیگه میتونید فرض کنید که ساخته شده، یعنی هیچ فرق نمی کنه. یعنی شما بگید تو این زمان و مکان، الان تو این زمان و مکان این میزه، شما میتونید فرض کنید تو این زمان و مکان این نباشه، هزار میز درست با همین مشخصه همینجا باشه، هیچ فرق نمی کنه به لحاظ مفهوم. پس مفهوم را وقتی جزئیش کردید، وقتی بردید سراغ مصداق، میبینید باز این مصداق میتونه نباشه، مصداق میتونه. پس مفهوم جزئی هم که تو منطق میگی مفهوم جزئی، یه مصداق، یه مصداق به حسب اینکه الان یه مصداق داره میشه میگن جزئی، ولی خودش فی حد نفسه قابل صدق و کثیرینه، بنابراین هیچ ابایی از صدق و کثیرین نداره، بنابراین مفهوم جزئی در حد ذات خودش چیه؟ چرا کلیه؟ به خاطر اینکه مفهوم هر چقدر قید بخوره، یه برج که اینطور، که در این سال ساخته شد، که مهندسش این بود، که مسائلش این بود، که از اینجا تعمیر کرد، که این مطور کشید تا این بنا شد، که کارگرش این بود، همه اینا رو بذارید لازم مفهوم، مفهوم این مفهوم رو که در نظر بگیرید، این خودش فی حد نفس قابل صدق برای هزاران مصداقه که جای این سبز بشن. اینو بردار یه چیز بگیر، اینو بردار یه چیز بگیر، دوباره این میشه، این امکانه. پس مفهوم کلی همیشه کلیه، ولی اون که هزار قید بخوره. پس اگر ما توی منطق میگیم مفهوم جزئی، به لحاظ مصداقش میگیم جزئی، که میگیم الان میگم یه مصداق بفهمیم، اما به لحاظ مفهومی خود مفهوم در نظر بگیریم، واقعا همیشه قابل صدق و کثیرین میتونه باشه. خب از جزئی کلی تو فلسفه چی میشه؟ این اصطلاح اگر تو منطق اینجوره تو فلسفه چیه؟ جزئی
در فلسفه مساویست با کلی مقید و کلی مقید.
تاپلمان
مهده
یک
یعنی اگر همین ناپلتون با مفهوم بیاد سراغش ببینید با مفهوم من هی دارم تاکید میکنم با مفهوم یعنی یه انسان که در این سال در جنگ واترلو شکست و این اتفاق براش افتاد که اسمش بود ناپلتون شما با این مفهوم بیاید بیرون بیاید به جای این فرد ناپلتون هزار فرد ناپلتون میتونه باشه که مطابق باشه با مفهوم میتونه باشه در خارج یعنی این نباشه یکی دیگه باشه این اینو برداری یکی دیگه بود اینو برداری یکی دیگه بود یعنی میتونه این فرد هی تکثیر بشه این نباشه یکی بود چون با مفهوم داریم بریم سراغش بعد
ماهیتاً
ببینید وقتی میگه ماهیت یعنی اون که بر این اوصاف ماهوی مطابقت میکنه اون که بر این اوصاف ماهوی مطابق مثل که یه دوربین در نظر بگیریم دوربین از لانگ شات شروع کنیم بیاد تا کلوزآپ یعنی اینا یک شات دور بگیریم شات دور میشه کلوزآپ بعد قید بزنید بیاید کلوزآپش کنید درست زوم کنید رو چهره درست؟ حالا از این برداره دوربین میاد یعنی مفهومی داره حالا این چهره رو بردارید یه چهره دیگه با همه مشخصات بذارید بازم همینه این چهره ها یه چهره دیگه که همین مشخص رو داشته به این مطلب بکنیم پس اگر ما میگیم جزئی در فلسفه شات طولانیه که تبدیل به کلوزآپ شده بلاد سینمایی من پس همچنان قابل صدق بر کسرینه پس در فلسفه جزئی کلی مقیده یعنی مثلا میگیم اصل این کلی حالا مقید میشه به رنگ سفید حالا مقید میشه به رنگ سفید حالا مقید میشه به نام قیده به این میخوره اما آخر سر تکلیف ما با این مفهوم چیه؟ بازم چیه؟
بازم
پس صدر و تعلیم به درستی انتقاد میکنه یه هر کاری کنی کلی از کلی بودن در پس جزئی چرا میگی جزئی چون کلی مقیده یعنی اگر گفتیم انسان کلی اما اگر گفتیم انسان ایرانی این انسان ایرانی نسبت به انسان چطور مفهوم نسبت به انسان جزئی پس جزئی و کلی مقایسه ای هستند یعنی مفهوم کلی و جزئی با مقایسه به دست میان اگر یه مفهومی نسبت به یه مفهوم دیگری دایرش کمتر شد قید خورد به اون مفهوم نسبت به مفهوم بالاتر خودش میان جزئی پس کلی و جزئی مفاهیم نسبی هستند یه جزئی نسبت به یه جزئی پایین‌تر خودش کلیه یعنی انسان ایرانی کلیه نسبت به انسان ایرانی تهرانی کلی این جزئی از ما کلی حقیقی و جزئی حقیقی تو مفهوم نداریم همه جزئی کلی نسبی حالا نه میرسیم به یه مول به یه چیزی میرسیم به این این الا و بلا به خودش تطبیق میکنه و لا غیر اون تا خودشه به هیچی غیر خودش تطبیق نمیکنه تطبیق نمیکنه یعنی هیچ چیزی جای اینا نمیگیره این خودش خودشه چطور شد این اینجوریه اما شما این مفهومو هزار غیر بزنی میشه کنی بازم میشه کنی پس باید یه چیز دیگه غیر از مفهوم باشه یه چیز دیگری غیر از مفهوم ماهیت باشه که ماهیت بتواند به نحو جزئی محقق بشه یعنی یه چیزی غیر از این عوارض مشخصه باشه یه چیزی باید باشه که این مفهوم را
از مفهوم بودن در بیاره، از حالت کلیت در بیاره، مبدلش کنه به جزئیات. چی نه از کلیت در میاره؟ مفاهیم دیگه در نمیاره، مفاهیم دیگه همشون کلیات.
یه چیزی میشون آمنم وجوده. پس این حیوان ساحل هر چی قیدش بزنید بازم کلیه، وقتی میشه شخصی موجود میشه وجود.
پس اون چیزی که در خارج ملاک و قوام این شیعه وجودشه، با اینه که این ایلی میشه، با اینه که این غیر قابل بس صدق و کثیری میشه.
ولی خود ماهیت عبای از صدق و کثیری هرگز نداره. پس اگر پرسیدن یعنی سوال اینه که آقا ملاک تشخص چیه؟ ملاک تشخص یعنی ملاک شخص شدن، ملاک شخص شدن که این انسان بشه این شخص انسان و این اصل بشه این شخص اصل. ملاک این تشخص چیه؟ با کمای قبلی گفتن ملاکش عوارض مشخص است، عوارضی است که تشخص میبخشه. مولا صدر میگه اینا هم نیست چون اینا همه کل ملاک تشخص توی اینها نجونید. ملاک تشخص فقط در وجود، فقط میتونه وجود باشه. بله ببینید، ماهیت من یعنی انسان، ماهیت من ماهیتش انسان. این ماهیت انسان که در شما، در این فرد، در اون فرد، در همه هست، این ماهیت منه. این ماهیت قابل اشتراکه، یعنی همه میتونن درش مشترک. اون چیزی که مال شماست و بعض شخص شما، شخص شما ماهیت شما نیست، چون ماهیت شما قابل اشتراکه. اون چیزی که شخص شما از وجود شما، پس ملاک تشخص از وجود
ماهیت نیست که ما بگرد کنم.
بله میگیم این چیست؟ میگیم این انسانه. یعنی اگر به هر انسانی اشاره کنیم میگیم ماهو، یعنی ماهیتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ بازم میگه انسان دیگه.
نه، خب
هر شاکلی باشه اصلش انسانیت. باشه باشه، بقیهش میشه عوارضش دیگه. میگه دیگه انسان. بعد میگه چه جور انسانیه؟ میگه این انسان فرضاً با فضیلت، این انسان دانشجو، این انسان عالم، این انسان کارگر، این انسان نجار. بله؟ بله دیگه ماهیته، یعنی اصلش ماهیته. شما وقتی سوال میکنی ماهو، اگر گفتی انسان با هزار قیدی که بهش بزنی بازم ماهیشه. و ماهیت به نحسایی هم ماهیت از کلیت عبایی نداره، همیشه صدق بر کسی.
من
حضرت
ماهیت من
نمیدونم ماهیت شما رو ماهیت. نه دیگه، چرا همه میشه ماهیت شما، ماهیت شما میتونه مشترک باشه بین صدها هزار انسان. همین ماهیت شما.
جنس من میتونه، اما
فصل شما میتونه. فصل شما اگر گفتن شما دانشجو فلسفه، دانشجو فلسفه مثلا چی؟ دانشگاه تهران. هر چی شما به این فصل اضافه کنید و مقیدترش کنید، باز قابل صدق و کثیرین هست.
حتی اگر مثلا
ساحل جنس مشخص کنید، مشخص کنید، هر چی دارم همینا رو عرض میکنم دیگه. اینا به لحاظ مفهومی، به لحاظ مفهومی قابل صدق و کثیرینه، ابایی از صدق و کثیرین نداره. این نکته بسیار بسیار درخشانی، این نکته ایست که فیلسوفای گذشته توجه داشتن بهش، اما تو این بحث اصالت وجود ملا صدر رو ازش استفاده کرد.
کلی هر جزئی
هر دیدن
مفهوم
نداریم،
چون روزی
که جزئی هر نشانه نداره،
کلی هر
دو بعدش کلی هر بگیم، همین مفهوم خودش کلیه دیگه، ببینید کلی هم. شما اگر جنس شما از لازم، مثلا اگر گفتید انسان که کلیه، بعد گفتید اگر حیوان، حیوان چیه؟ باز اعم. بنابراین دارم عرض میکنم میگم کلی و جزئی نسبی هم، یعنی انسان نسبت به حیوان جزئی، حیوان هم نسبت به حساس هر شود که مفهوم حسا متحرک به اراده جزئیه، هرچی بری بالاتر کلی تر بشه. پس مفهوم کلی و جزئی اضافیه، اضافیه هم اینست.
خودش
را
به
تنهایی
بگیم
جزئی
هم،
ولی
وقتی
کلی
تن
را
خودش را
به تنهایی کلی هستم.
نه، یا این مفهوم که 1001 اوصاف داره بازم ما هم رفته به این میگیم کلی، بازم کلی،
همه مفاهیم کلی
حالا هرچند جزئی بشه را بازم کلی. چرا بهشون میگیم جزئی؟ چون مقاییم چیزی نه، وجود شما مال وجود شما مال شماست، اما ماهیت شما میتونه قابل صدق و برکستریم باشه. شما یه وجود دارید، مال خودتون قابل صدق و هیچ موجودی در عالم نیست، فقط یک نه شما یه موجود هستی، اون اوصاف انتظار میشه از شما. شما به عنوان یه موجود، یعنی یه شخص متحقق فل خارج، این موجود متحقق فل خارج فقط به خودش تطبیق میکنه و لاغیر فقط به خودش. اما تا شد ماهیت هر چی باشه قابل صدق و برکستریم میشه، ولی موجود نمیشه. یعنی در دنیا هیچ چیزی نمیتونه به این تطبیق بکنه، فقط خودش. یک، هیچ چیزی نمیتونه بیاد تطبیق رو بیمه، هرچی یه چیز موجود دیگه این خود خودش. اما وقتی گفتید پاکت سفید شد ماهیت، پاکت سفید قابل صدق بر هزاران هزار پاکت سفیدی که در این مکانه، در این زمانه، در این جهه هم قابل صدق بر کسیری. اما تا این مفاهیم رو ریختی کنار، گفتی این مورد نظر منه، با مفهوم کاری ندارم، تا گفتی این میشه شخص. وقتی شد شخص، نه اشتراک میپذیره نه انطباق، فقط بابا خودشه بلاغه. پس میگیم اون چیزی که ملاقه تشخصه ماهیت نیست، مفهوم نیست. ملاقه تشخص بجوره
حقیقت
همه بجوره خوبیت ما به شیخ خوبه ما به شیخ خوبه بله از بعدی ایش که نهره محکوم بزن ببینید ما دو تا چیز داریم. ببینید ما یه ماهیت داریم، شی منحل میشه به دو چیز، ماهیت یا وجود. یک شرط ثالث که بعد یا یه چیز وجود انتخاب خارجی دا افتار خارج من شاید خارج یا ماهیت ما هم کلیه. این چه داریم که شخصی یه ماهیت گریه بشه اضافه کنه دوباره یه ماهیت رو بشه اضافه کنه دوباره یه ماهیت رو به هزار ماهیت دیگه اضافه کنیم بازم ابایی از صدق و کثیرین نداره. اما یه جایی ابا میتونه از صدق و کثیرین، اونم تو خارج میتونه. یه پس جایی که ابا میکنه از صدق ماهیت نیست، طورش بار ماهیت نیست، صدقش صدق ماهیت نیست. وقتی صدق ماهیت نیست میشه چی؟ یه چه دیگه را وجود
حتما
نبا چی؟ دفتتون رو بخونید، مطالعه بکنید، بخونید و کم کم مثلا این مشکل به این سالی یا قابل حل بشید. این مسئله اصالت وجود یکی از پیچیده ترین مسائل فلسفه و آدم گاهی وقتا باید یه 10-20 سال طول بکشه این مطلب رو بفهمید. 10-20 سال ها یعنی خیلی آدم ممکنه فکر کنه فهمده نه به این آسونی هم این یه فرموله ریاضی را ممکنه آدم در جا بفهمه یه فرموله فیزیک رو در جا بفهمه. اما فلسفه از اون چیزهایی است که اصلا زمان میبره، یعنی زمان های طولانی گاهی وقتی یکی استاد فلسفه است و نمیفهمه مثل من، یعنی چیزایی هست که اصلا انسان یکی کاری نه نمیفهمه، خیال کاری نمیفهمه، بعد زمان ها تو میشه یه جا میفهمه چیزی من نمیفهمه، اینجاری میشه فلسفه
بیخواستش.
حالا در این حد ما فعلا داریم با الفاظ سر و کار داریم، ما فلسفه رو الفاظ میکنم تا این آبیاد به معنا تبدیل شد، تا شما حکیم بشید، تا فیلسوف بشید، این رو چه وقتی میشید.
مردم استاد متعلیم اول کتاب عدله الهیشون
مقدمه نوشتن من میخواستم مثلا دکتر بشم، میخواستم مهندس بشم، میخواستم چی بشم چی بشم، نشد. آخرش بیان که بهتر کار دیدم فیلسوف بشم.
بعد یه حال فیلسوف شدم و چقدر طول کشید و چقدر درس خوندیم و چقدر زحمت کشیدیم،
میگن الان من الان در حدی هستم که این قاعده الواحد رو در فلسفه، قاعده الواحد رو آنطور که یه حکیم میفهمه من الان میفهمم و این فهمم رو با هیچ چیز قابل مقایسه نمیدن، هزار هزار میلیارد رو هم پول بدم حاضر نیستم فهم قاعده الواحد اونطور که حکیم میفهمه که معلوم میفهمه، یعنی اونطور که ابن سینا میفهمه، اونطور که بهمنگان رو هم اونطور که خواجه نفسی میفهمه، اونطور که این حکم،
یعنی یه چیزی که من رو وضع میکنه و کن عالم هستی، اون فهم رو من با هیچی عوض نمیکنم.
خب این قاعده الواحد که آسونی نیست، خب اینو طول کشیده، یه ذهن برجسته ای مثل آقای مطهری
زحمت کشیده تا این مطلب رو فهمید. خب اونم روز اول که نفهمید، سالها طول کشیده، معارضه کرده. اشکال فلسفه رو همینه، فلسفه خاصیتش همینه، اول میاد بعد این همطور باید خیس بشه این ذهن، بعد که کم کم مثل ترشی 7 ساله و 20 ساله و اینا
تا کم کم اثر بده، مزه بده، طعم بده، اون وقت وقتی طرف شد اهل فلسفه و فیلسوف شد، اون دیگه یه آثاری داره که جامعه رو متحول می‌کنه، انسان‌ها رو تغییر می‌کنه، تاریخ رو عوض می‌کنه،
خیلی اتفاق باشی
می‌ده یه اون معلوم منطقه مثل یک گوهری باید در یه صدفی این طول بکشه. حالا اینا رو ما فعلا با اصالت وجود ماهیت لا به شرط و شرط لا اینا همطور چیزایی است که فعلا ما با این الفاظ داریم نزدیک میشیم، نمیخوام
بگم به مطلب نزدیک میشیم، اگر این کار در مشکل و اینا دیگران ذاتی قضیه است،
نه اینکه شما بگید مثلا ما نمیفهمیم، نه این خاصیت این مطلب خاصیتش اینه که سخته. خب اون وقت خب حالا این شد اصالت وجود، حالا ما فعلا فهم به همین دو دلیل اکتفا میکنیم، میگیم
اصالت وجود عدلیه مختلف، ما فعلا در همین حد اکتفا میکنیم.
حالا به این مطلب اشکال وارد شده، اولین کسی که به این مطلب اشکال وارد کرده به این بحث اصالت وجود شیخ اشراق،
شیخ اشراق
که 400 سال قبل از صدر المتعلمه بوده به مطلب اشکال بود. متو عرض میکنم مسئله اصالت وجود و ماهیت اصلا مطرح نبوده اون وقت به عنوان یک مسئله،
متو شیخ اشراق داشته یه مسئله دیگه ای رو بحث میکرده، در ضمن اینکه داشته اون رو بحث میکرده یه مطالبی رو مطرح کرده که اون مطالب درست اشکال اصالت وجود شده،
یعنی بدون این که واقعا خود مسئله تر باشه اما اشکالاتش اومده مطرح شده. ملا شیخ اشراق 3 اشکال بحث اصالت وجود، بدون این که اسمش رو بذاره اصالت وجود، سه تا اشکال مطرح کرده که بعد این اشکالات اومده و صدر المتعلم در کتاب اسفار اینا رو اوورده از شیخش ها و بعد اینا پاسخ بده. گفته این شیخش ها اون زمان یه چیزهایی گفته که اگه همین الان بخوان به اصالت وجود اشکال کنن از این اشکالات قوی تر نمیشه. یعنی مثل این که ملا صدر خودش اشکال تراشیده به بحث خودش، رفته سراغ شیخ اسلام اون اشکالات اینو کشیده بیرون، گفته حالا این اشکالات وارده و واقعا هم از این اشکالات دیگه مهمتر بعدا به بحث اصالت وجود وارد نشده. ما دو تا از این اشکالات رو بیان میکنیم، یه اشکالش میمونه برای یه بحث دیگری که اسمش از بحث مواد ثلاث، یعنی امکان امتناع و ضرورت، که تو اون بحث اشکالات اشکال سوم هم نمیده. فقط فعلا دو تا شد. یه یا شیخ اشراق در کتاب متعارفات یه بحثی داره تحت عنوان فی اعتبارات العقلیه عنوان بحثی درباره اعتبارات عقلی. اینجا شیخ اشراق یه قاعده میده، یه قاعده عقلی در این بحث. این قاعده عقلی بعد از این قاعده عقلی استفاده میکنه برای همین مطلب. اون قاعده این کل ما یلزم من تحققهی تکرده فهو و اعتباری، کل ما یلزم من تحققهی تکرده فهو و اعتباری، هر چیزی که از تحققش تکررش لازم بیاد اعتباریه. اعتباری به همین معنی که ما داریم میگیم، یعنی به لحظ به ذات. هر چیزی وقتی میخواد اتفاق بیفته، وقتی میخواد اتفاق بیفته هزار دفعه بی شما در باید اتفاق بیفته، خودش یه مورد یه چیزه میخواد اتفاق بیفته، هی باید در خودش تکرار بشه. خب یه چیز وقتی تحقق پیدا کنه یه چیزه، نه اینکه بی شما چیز باشه در خودش. میگه اگر یه چیزی شد وقتی میخواد اتفاق بیفته باید تکرار بشه در خودش، این پس دیگه اصلی نیست، این واقعیت نداره، یه امر ذهنیه، این نمیتونه واقعیت بشه. بعد یه سوالی که میتونه برمیاد به همین بحث که اون وقت اون میگه اعتبارات عقلی، یکی از عجایب حرفای شیخ اشراق اینه که تمام اعتباریات عقلی یعنی مفاهیم عام فلسفه اینا همه اینا هم اعتباری. عجایب حرف شیخ اشراق اینه تمام معقولات ثانی بازه اینا هم اعتباری. مثلا میگه که شما اگر گفتی گربه موجود است، خب میگه گربه موجود است، یعنی موجود نسبت بود به گربه. بعد میگه خب حالا این موجود یعنی چی؟ یه موجود یعنی چی؟ موجود یعنی ذاتون ثبت له الوجود، موجود یعنی آنچه که وجود برش ثابت. موجود یعنی چیزی که دارای وجوده، موجود یعنی چیزی که وصف وجود داره. پس ذاتون یعنی چیزی که ثبت له الوجود، موجود ذاتون ثبت له الوجود. پس گربه موجود است، موجود چی؟ ذاتون ثبت له الوجود. حالا این است دارم این وجود میگه خود این وجود موجوده یا موجود نیست؟ ما میگیم وجود موجوده، پس نمیشه این وجود موجود نباشه، پس خود این وجود موجوده، چون موجوده پس ذاتون ثبت له الوجود، پس خود این وجود هم شد ذات مصابق میاد سراغ این وجود. یه این چیه؟ خودش موجوده یا موجود نیست؟ میگه موجوده، پس اگر موجوده ذات مصابق الله، پس یه ذات است که وجود برش. خب فلیه حساس. میخواهی بگی گربه موجود است. این موجود چه جور مفهومیه؟ این موجود اگر بخواد خود این موجود محقق بشه، میبینی این موجود باید دوباره به یه موجود، دوباره این موجود به یه موجود، دوباره این موجود به یه موجود، فعلیت اساس است. کل ما یلزم من تحققه تکرره فهو اعتباری. پس مفهوم موجود مفهوم اعتباریه، چون اگر اعتباری نبود، اگر واقعیت داشت، خود این مفهوم وجود ما به ازا داشت مجبور بود تکرار
بشه.
خب میگه بالاخره وجود یه چیزی هست که موجوده، هست یا نیست؟ وجود موجود هست یا نیست؟ اگه وجود موجوده پس باید بگه یه ذاتی است که ثبت الله الوجود. دوباره این وجوده موجود هست یا نیست؟ ذات است ثبت الله الوجود. و اگر انتزاع باشه که باید بدتر اعتباری بالاخره میگه مفهومی که ذهن درست کرده دیگه. خب اگه این طور اگه ماهیت رو ذهن درست کرده، وجود رو هم ذهن درست کرده، پس علل علم سلام. یعنی دیگه علمی در کار اینا هم ذهن درست کرده دیگه، شد سخت شد. اما اگر گفتیم ماهیت و ذهن از خارج به دست آورده، وجود خودش درست کرده، این میشه. اصلا ماهیت مفهوم نیست، ماهیت مفهوم میشه. ماهیت سه اعتبار داره. ماهیت آن است که در خارج میاد، ماهیت اونه که تو ذهن میاد، ماهیت اونه که لابشرط در ذهن میاد. وقتی در خارج اینه ماهیت گچ، وقتی میاد تو ذهن میشه مفهوم گچ. وقتی لابشرط اعتبار بکنیم میاد بیرون رو میاد تو ذهن، یعنی بین ذهن شناوره، بین ذهن و خارج. شناوره نه یعنی چی شبهه، یعنی اعتبار شما وقتی ذاتش رو در نظر میگیری میتونه تو خارج میتونه ذهن فرق نمیکنه. پس ماهیت مفهوم نیست، میتونه مفهوم بشه وقتی در ذهن میشه مفهوم، در خارج میشه خارج. من تا بعد سوال اینه که در خارج ماهیت که میشه منشأ آثار، منشأ آثارش مال چیه؟ مال خود ماهیت یا مال خود ماهیت؟ پس ماهیت معنای مفهوم نیست. ببینید مثلا یه معنی میشه اعتبار. اگر گفتید که گربه ممکن است، ممکن یه مفهوم فلسفی دیگه، و شیخ اشراف میگه این ممکن چیست؟ یه ذاتون ثبت له الامکان. ممکن یعنی چیزی که به وصف امکانی. حالا خود این امکان چجور چیزیه؟ خود این امکان ممکنه یا ممکن نیست؟ میگه خب خود امکانم ممکنه. وقتی خود این امکانم شد ممکن، پس میگیم دوباره میشه ذات و ثبت له الامکان. فلی خسل سال، پس این امکانم ممکنم مفهوم چیه؟ اعتباریه. چرا؟ کل ما یلزم من تحققه تکرره فهو اعتباری. پس تا ممکنه نسبت دادی، تا موجود نسبت دادی، تا حادثه نسبت دادی، مثلا واحد از اوپن میگی درخت سیب واحد است، یکیه این درخت سیب، یکیه خود یکی دوتایی میگی واحد چیه؟ میگه ذاتون ثبت لحول چی؟ چی؟ وحده ذاتون ثبت له الوحده، یه چیزی که وحدت اومده آرزو شده شده واحد. بعد میگیم وحدت خودش واحده که کسی رو تو واحده، پس چون واحده پس خود این واحد هم ذاتون ثبت له الوحده. پس مفهوم واحد چیه؟ مفهوم اعتباریه. چون کل ما یلزم من تحققه تشرره فهو اعتباری. اعتباری یعنی چه؟ ساخته ذهنه، یعنی ما بالعرضه، به ذات نیست، واقعا نمیتونیم اینو به این شیء نسبت بدیم، این بالعرض نسبت پیدا میکنه، ذهن رو انتزاع میکنه. پس مهمترین اشکالش اینه که خود وجود این بلا سرش میاد. وقتی خود وجود شد ما من تحقق تکرر فاوا اعتباری، پس مفهوم وجود میشه تو مفهوم اعتباری، یعنی مفهوم ساخته ذهن. پس داری که ما داریم هر اصرار میکنیم مفهوم وجود این ما به ذات خارجی اعتبار ذهن میشه.
ساخته زن.
خب این اشکال
کیه؟ حالا صدر متعلق اینو پاسخ باید بده که این چی؟
این مطلب مطلبی است که مقداری در اسلام در این مطلب ادبیات گنجونده شده، یعنی هم فلسفه رو ادبیات. ببینید بحث وجود و موجوده، این دو کلمه وجود و موجود یه در چی کام کنی شیخ بشنم میگه آقا این وجود خودش موجود هست یا نیست؟ بعد میگیم هست. میگه خب تا شد موجود میشه ذاتون ثبت چی؟ لول وجود. دوباره یاد سوال میکنه میگه آره این وجود دومی خودش موجود هست یا نیست؟ و اگه نباشه که کنه اینا آدم میشه. اگه موجوده دوباره باید بگیم ذاتون ثبت لول وجود. پس بس دوران پیدا میکنه بین وجود و موجود، که این وجود موجوده، دوباره وجود موجوده، دوباره وجود موجوده، هم تو تکرار میکنه. به لحاظ ادبی، نه ادبیات عرب، این وجود و موجود نسبت هم چی هم؟ به این میگن مبدع اشتقاق، به این میگن مشتق. موجود یه لفظ مشتقه، اشتقاق پیدا کرده،
مبدع اشتقاقش وجود.
حالا اگر یه ذره عمیق‌تر گفتی خود وجود چی؟ ممکنه که بگه خود وجودم مبدع اشتقاق نیست، مبدع اشتقاق وجده مثلا. حالا در نظر بگیم فرق نمی‌کنه، به هر حال بحث واسه مبدع اشتقاق و مشتق. میگیم این مبدع اشتقاق، این مشتق. حالا هزار تا مثال میشه زد. مثلا میگیم آقا سفیدی و سفید کدوم مبدع اشتقاقه؟ این مبدع اشتقاقه، این مشتق. حالا تو متن ادبیات، چون بس ادبیات یه پرسش تاریخی مطرح شده که آقا مشتق و مبدع اشتقاق چه ارتباطی دارن با هم؟ این دوتا آیا دوتا کلمه هستن واقعا مبدع اشتقاق و مشتق، یا اینها یک کلمه در بس یک چیز؟ اشتقاق و مبدع اشتقاق دو تا معنا دارن یا دو تاشون یه معنا دارن؟ یک یعنی این مطلب در سید شریف جرجانی اول بار مطرح شده، چون گفته دو تا اینا. مثلا گفته که این ناطق یعنی دارای نطق، و دارای نطق یعنی ذاتون، یه ذاتی که دارای نطقه. پس این ناطق خودش تقسیم میشه به یه ذات و یه نطق. پس دو تا چیزه، این نطق مبدع اشتقاق، ناطق مشتق. بعد جلال الدین دوانی بعد یه بحثی رو در فلسفه و ادبیات مطرح کرد که نه این دوتا اشتقاق و مبدع اشتقاق و مشتق یک چیزند در اصل، دوتا نیست. مثلا اگر گفتیم فرض فرمانید که عادل، مثلا اگر گفتیم حسن عادل است، خب این عادل رو نسبت بدیم به حسن. بعد اون عادل چیه؟ خدا عادل، او عادل مشتق بدیم. چون مشتقه چجوری با مبدا اشتقاق ارتباط پیدا میکنه؟ یعنی اگر خواستیم عادل رو بگیم باید بگیم چی؟ بگیم نام ذاتون
بله سبب لحاظ هم ذات مصطفی شده.
و ببینید عادل چی میشه؟ خود عادل میشه ذات و ثبت لاول عدل، یه ذاتی که عدل اومده روش سوار شده صفت.
اون وقت دوباره این ذات شده صفت اصلا، در صورتی که اینجا عادل یه ذات به عنوان ذات میبونه صفته. خود عادل به این معنی نیست که یه ذاتیست که عدل اومده روش، نه، خود این عادل خودش یه صفت برای هستن. پس ما وقتی میگیم عادل به عنوان یه ذاتی که صفت الهول عدله حساب نمی کنیم، کل این را صفتی میدونیم که صفت الهول هستن، یعنی این برای هستن اثبات شده. پس ما وقتی میگیم عادل دوباره یه ذاتی در مفهوم عادل لحاظ نمی کنیم که یه ثبت لاول حدیث این صفتی. مثلا فرض برمید که اگر گفتیم حالی سفید، اگر گفتیم برف سفید است، حالا این مثال رو بزنیم، میگیم برف سفید است، این سفید مشتق یا مبدعش را باشد
برف. حالا اگر کسی گفت برف چرا سفیده،
وقت جواب میدیم که برف به خاطر اینکه صفت سفیدی داره، چون صفتش صفت سفید، سفیدی اومده رو برف شده برف سفید،
سفیدی اومده رو شکر شده شکر، سفیدی اومده رو فهم شده سفید.
پس چون این سفیدی آمده روی برف، برف شده سفید. و اگر بپرسیم خود سفیدی چی؟ خود سفیدی سفیده یا نه؟ خود اصل، خود رنگ سفیدی سفیده یا نه؟ اصلی اصل سفیدی مال سفیده، یعنی در واقع سفیدیه که سفیده. برف چرا سفیده؟ به خاطر سفیدی. یعنی برف خودش نیست که سفیده، برف به خاطر رنگ سفیدیه که سفیده، در اصل سفید خود همون سفیدیه. مثلا میگیم موز زرده، زردی موز به خاطر رنگ زرده، خود رنگ زرد، زردیش بخواد خودشه، یعنی زردیه که زرده. وقت موز به واسطه یه زردی میشه زرد.
پس ببینید حالا در واقع ما مشتق رو بر خود ما به اشتباه داریم حمل کنیم،
که هم نهو بگیم اصلا عادله که عدله، یا بگیم عدله که عادله، در اصل عدل هست که این عادله، زردیست که زرده. پس ما اومدیم مبدع اشتباه و اشتباه یکی کردیم، گفتیم اصلا سفیدی همون سفیده، زردی همون زرده، اشتباه و مبدع اشتباه با هم یکی هم. پس فرقشون چیه؟ فرق مشتق و مبدع اشتباه در فقط در اینه، فرق در اعتباره، در تفاوت اعتبار. حالا باز اینجا از این کلمات باید استفاده کنیم.
به چه معنا؟ چه جور تفاوتی؟ تفاوت اینه
که مشتق همان مبدع اشتباه است لابشر، و مبدع اشتباه همان مشتق است به شرط لا. سفیدی همون سفید است لا بشرط، سفید همون سفیدی است به شرط لا.
چجوری این را بخوایم تصور بکنیم؟ چه بخوایم تصورش بکنیم؟ مثلا
شما ببینید، مثل این میمونه که شما یک فرض رو هم داری که کوزه آبی رو، یه کوزه ای رو، پارچه آب رو، یه لیوان رو ببرید
رودخونه داره میره، جریان داره. شما این کاسه آب اینو ببرید داخل، این پر میشه، این الان توی آبه اما پره، درسته؟ بعد همینو در میارید بازم پر، در هر دو حالت پر. اما فرق اون اولی با دومی چیه؟ فرق اون اولی هر دو تا پره، اما اون پره در آبه، در آبه و پره. یعنی این ابایی نداره از اینکه یه چیز دیگه بهش اضافه بشه، یه جریان پیدا کنه. بار وقتی میارید بالا دیگه جریان از بین میره، بسته میشه دیگه، همین مقدار آب که تو. وقتی که در اونجاست، در خود آب، این آب جریان داره، یعنی این آب میتونه به غیر آب، یعنی آب این آب غیر این آب دیگه یاد تو میشه، جریان پیدا کنه. اما همین لیوان پر هم هست، به لحاظ پری هم همین پره، منتها این پریست که به اصطلاح محدود نیست، علاوه بر این چیز دیگری هم میتونه روش اضافه بشه. حالا اینم هم یه وقت سفیدی را گویی دوزی تو آبه اینو باز در نظر بگیریم، وقتی باز در نظرش بگیریم میشه سفید. یعنی سفیدی، سفید چیه؟ سفیدی همون سفیده، این سفید همون سفیدیه، به اضافه یه چیز دیگه میتونه روش بگیریم، ذاتی مثلا بگیم گچ است. یعنی میتونه پذیرش پیدا بکنه به غیر خودش، بشه گچ است. اما وقتی گفتیم سفیدی، فقط سفیدی رو در نظر گرفتیم، سفیدی مثل اون لیوان پره که در نظر بود، یه چیزی الان در خودش نمیپذیره. اما همین سفیدی رو لابه شرط در نظر میگیریم، بگیم سفیدی که میتونه به یه چیز دیگه اضافه بشه میشه سفید. پس سفید و سفیدی یکیشون به شرط لاست که بازه مثل سفید، میتونه یه ذاتی باشه، حمل بشه، صفت بشه. یه وقتی که اعتبار خود خودشه اصلا به هیچی میشه سفید. سفیدی و بس. چرا؟ نمیگیم بس سفیدیست، اضافه نمیشه به چیزی، فقط خودشه، هم فقط خودش هم میشه. میتونه میگیم بس سفیدی، اما نمیتونه میگیم بس سفیدیه. اما میتونیم سفید، سفید میتونه گشت باشه، برق باشه، شکر باشه، اتومبیل باشه، همش میتونه سفید باشه. پس سفید همون سفیدیه وقتی که مثل این که این گره بالشو نزدید، این باز میتونه چیز دیگری غیر خودش رو هم تحمل کنه. پس مشتق و مبدع اشتغال در اصل یک چیز هم. اشتباه شیخ اشراق اینه که فکر کرده مشتق و مبدأ اشتقاق دو تا چیز هم. اون وقت خیلی گفته آیا این وجود خودش موجوده؟ این وجود رو یه ذات صفت حال وجود گرفته. نه، وجود و وجود یک معنا، نه اینکه موجود ذات و صفت حال وجود. موجود همون وجوده وقتی وجود رو به شرط لا شرط لا اینجا معنی معاوی نیست، به این معنی است، یعنی سر به تمام در نظر نگرفتیم، این وجود را باز در نظر گرفتیم که میتونه با یه چیز دیگه جمع بشه. وقتی بگیم دیوار وجود بده، انسان وجود بده، آهو بده. اما وقتی وجود را سر به تمام در نظر، خود مفهومش در نظر، قابل حمل میشه. معمولا نمیگیم انسان وجود بده، درخت وجود بده. پس تفاوت مشتق و اشتغال رو اعتبار نمی که این دوتا متباینن و مشتق عبارت هست از مبدا اشتغال اضافه یک ذات. این اشتغال ادبیاتیه که شبه اشتغال مرتکب شده و این اشتغال منتهی شده بهش اشتغال فلسفی. پس ملا صدر رو میگه بنابراین فرقی میان این نیست و این قاعده در اینجا جاری نیست. قاعده در خودش درسته اما مصداقش این نیست، چون این موجود تکرار نمیشه. بله. اصلا بحث مفهوم نیست. نه اصلا بحث مفهوم نیست، شما دارید اشتباه اصلا برداشت میکنید. اصلا ما رو مفهوم موجود و مفهوم ماهیت بحث نمیکنیم. ببینید ما اون چیزی که بحث میکنیم دقت بفرمایید، فقط واقعیت واقعیت خارجی، واقعیت ما رو این بحث می‌کنیم. بگیم این واقعیت خارجی چیه؟ آیا این واقعیت خارجی مصداق مفهوم ماهیته یا مصداق مفهوم وجوده؟ یعنی ما با خود مفهوم ماهیت و خود مفهوم وجود کاری نداریم؟ با چی تو کار داریم؟ با مصداق ها شو کار
داریم.
مصداق ها شو یکیه، یعنی یه چیزه که دو تا مفهوم ازش در میاد، یه واقعیت دو تا مفهوم. خب این واقعیت کدوم یک از این دوتا مفهوم نمایش میده؟ یا کدوم از این دوتا مفهوم هست که واقعیت نمایش میده؟ خود مفهوم مورد نظر
این
دوتا
یکیه. بعد ما
یه لباس هست در خارج، بعد شما میگید اول نیمه راستش بوده یا نیمه چپش مثلا. ولی نیمه راست و چپ هر دو تا در خارج باید با هم باشن، یعنی حتما یه تیکه لباس چپشه یه تیکه لباس سمت راستش. اما وجود و ماهیت اینجوری نیست. وجود و ماهیت دو لایه از یه شی نیست. وجود و ماهیت دو تا تیکه از یه شی نیست. یه تیکش وجوده یه تیکش ماهیته. خب دو تا وجه نظر مختلف، دو تا وجه نظر، این دو تا وجه نظر یه چیزا دارن نشون میدن. سوال اینه که کدوم از این دو تا وجه نظر اون واقعیت رو داره نشون میده و کدومش ساخته و پرداخته ذهنه؟ چرا در کنار هم دبران داره شه؟ چه یا اینه یا اون؟ اگر شما یکی مثلا بگید گربه مساوی با وجود به اضافه ماهیت، این یعنی چه؟ معنیش کن یعنی یه ماهیته، یعنی یه گربه است به اضافه یه وجود. این وجود چیه؟
یعنی گربه
یعنی چه ماهیت خالی وجود ولی نه؟ یعنی چی؟ اصلا وجود یعنی چی ماهیت؟ آخه ذهن ما به نحوه صد در صد دیمن اندیه پیش خودش رو هم درست میکنه یا یه رفت رو خارج داره کارش کنه.
اون لباسی هم که ما نیمه راست و چپش نگاه کنیم رفت خارج داره. خب
نیمه چپ و راست تو خارج هست واقعا یا نیست؟ یعنی واقعا شما در خارج جهت راست و چپ داریم یا خیال میکنیم داریم؟ داریم کار. پس این سمت راست و چپ همینجوری نیست. درسته؟ پس تو خارج یه چپ هست یه راست.
شرق و غرب هم خودشان به طور کلی بود بود آشو به ما این که بزنه یه نه در بالا نوبه نه شرق بود
از بالا که داریم. بله حالا از بالا نگاه کنیم بالا داریم یا نداریم؟
شما فکر کنید اگر خدا بیاد نگاه کنه بالا بکنیم چپ و راست بزنیم؟
آخه خدا که تو زمان و مکان نگاه نمی کنه. خدا
واقعیت رو نگاه میکنه،
نه خیال پردازی رو عالم رو هستی عالم طبیعت اینجوره. عالم طبیعت شمال داره جنوب داره چپ داره راست داره، اینا خاصیت عالم تکوینه. دست ما هم نیست اینا بیره. سوال اینا لوازم زندگی اعتباریه ساخت و مرمت ذهنه. اگر ناساخت رو پرداخت بزنید چپ و راست و شمال و جنوب و وجود و ماهیت اینا، اینا چه فرقی داره مثلا با مفهوم مالکیت، با مفهوم ریاست، با مفهوم ازدواج، با این مفهوم ها، اینا چه نسبتی داره؟ اونا ساخت رو پرداخت به امور اجتماعی هست، اینا مفاهیم مثلا تکوینی. شما مفهوم وقتی به یه چیزی گفتید آقا این مثلا فرض که هلوه دیبه این همطور شما ساختی اینا رو بزنید یعنی یه چی در خارج؟ پس ماهیت امروز در خارجه، از خارج دارید برشنید. و این که گره میخوره با وجود میشه دو تا معنا، آیا یه چیزی تو خارج از اسمش وجوده و یه چیزی از ماهیت میره گره خوردن با هم تو خارج؟ این نیست از نظر فلسفی.
در خارج هم وجود
خالی
هست
و ماهیت خالی. من نفهم خالی
نیست. ماهیت رو نشون
بدید. پس چیه؟ پس در خارج چیه؟
وجود
و ماهیت چی هم که با هم هست؟
انتظار
ذهنی من چه انتظار داره یا ندارم؟ یا همچه ساخته و برد بونید؟ اگه من چه انتظار داره؟ وجود از چی انتظار می چیه؟ ماهیت از چی؟
خب
می
توانید
این سوال ها یه مقالبه کنید؟ نه، ببینید این سوال ها خوبه را موسیقی سوال ها رو یه در باید با هم با دوستان به خاطر اینکه این سوال ها این سوال ها چون در ابتدای فلسفه بودید ما از کار رو باید این ها یه در باید ما هم دیگه بحث بکنید و الا یه بحث هایی میکنید منتهی میشه اصلا به اعتبارات کل عالم هستی یه جای این ها همه خیال پردازی های ما نه اینجوری ها نیست این ها خودتون بین خودتون بحث بکنید و الا کار ما به درازا میشه منتهی میشه اصلا به این روشه نمیدونی داری شید
شیفتوشی
ها خدیده نیم که اعتباری هستی
و هم شیخ اسلام که این حرف رو میزنه وقتی میخواد یه چیزی رو ببینه بگه وجود داره در واقع این کلمه رو داره نمیزنه
اونجوری ساخته یعنی اعتبار برای این است که ما میخواد اشاره به خارج بکنیم و الان ذهن اینو ساخته اون چیزی که در خارج خود ما هست
اعتباری ها میتونن اسلام داشته باشن
اعتباری ها مثلاقی هستن که ما در واقع به مثلاقشون اعتبار میکنیم در خارج مثلاق رو داریم اعتبار میکنیم یعنی به این چیز میگیم وجود بریم میگیم موجود اعتبارا میگیم موجود و الان این میزه این اصل ما به یه دلیل خاصی به این موجود میگیم حالا چرا به چه دلیل خاصی به این موجود میگیم بعد باز شیخ اشراق میگه به چه دلیل خاصی میگیم اما فعلا میخواد بگه مفهوم وجود هم اون اعتبار حالا که مفهوم وجود شد چه اعتباری اعتباری نیست که شما میگه قاعده رو ما قبول داریم کل ما یلزم التعاقب تکرار این درست قاعده درست اما اینجا به کار نمیاد یعنی مفهوم وجود ذات مثبت له وجود نیست وجود رو توی یه معنا مثل سفید و سفید و عدل و آسمان اینا یک معنا این یک اشکال که وارد میشه به فلسفه اصالت وجود حالا اشکال دیگه هم هست که جلسه برمیاد